CHIZMIZBAZAR cheesemeezbazaar.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
سوالاتم مبارک باشه.
شما همینطور.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم از خدمتتون، اگه لطف کنین راهنمایی کنین. من تصمیم گرفتم که از همسرم جدا بشم به دلیل اینکه بعد از 4 سال ازدواج، به دلیل اینکه ایشون عدم میل جنسی به من دارن و اینکه من سوالم الان اینه که خب من به هر حال چون ما تو ایران هستیم و این هستش که من میخوام این تقاضا رو بدم، گرچه که خب ما تو این 4 سال به هر حال چه متخصص مراجعه کردیم، اما ایشون ناتوانی جنسی که فیزیکی باشه خب به اون صورت ندارن، یه چیز ذهنیه به هر حال، چون یه مشکل ذهنی هست و نمیتونن نسبت به من اون نوعوز و تحریف رو داشته باشن. اینه که به هر حال متخصصا میتونن به من مثلا یه نوشته‌ای بدن که ما مراجعه داشتیم به هر حال به اونها و این مشکل بوده و حل نشده بعد از این مدت، ولی خب من حقیقتش سوالم اینه که
سب کن عزیز. بذار اول من چند تا سال. اول شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، همسرم هم 35 سالشه.
تو من بفرمایید چه مدتی قبل از ازدواج با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
ما یک سال و نیم.
به من بفرمایید که تو اون یک سال و نیم شما هیچ علامت و نشانه ای از عدم تمایل جنسی ایشون به خودتون دیدی؟
نه، اون موقع من هیچ چیز غیر معمولی از ایشون ندیدم.
خب یه اشاره کردید، اگه دلتون خواهد من بگید مشکل ذهنی ایشون چیه؟
والا دلیل قطعیشو ما پیدا نکردیم که مثلا بتونیم واقعا بگیم واقعا اینه. یه چند تا احتمال وجود داره که اصلا این عدم موفقیت ما تو رابطه زناشویمون باشه. یکیش که خودش هم میگه بیشتر اینه، یه مشکل ذهنی راجبه این که اول که میگفت نمیتونم این مشکل ذهنی چیه، تو خودت خوبی، همه چی خوبه و اینا، ولی الان بعد از این مدت و این که کار کردیم احتمالا این مشکل ذهنی مربوط میشه مثلا به زمانی که من قبل از ایشون با یه آقای دیگه ای دوست بودم، احتمالا مربوط به اون میشه. ولی خب میگم باز دلیل قطعی این عدم موفقیت.
نه سب کنید. نه ببینید عزیز، من دیروز هم با خانم آقایی که از ایران تلفن میکردن با همین مشکل روبرو بودم. یعنی دقیقا اونها هم مسئلهشون بود. اگه شنیدید رو نمیدونم. ببینید عزیز، نه این موضوع مهمیه، برای اینکه چند تا مشکل در ذهن برخی از زنان و به ویژه مردان هست. یک، رابطه جنسی رو یه نوع رابطه مبتنی بر تجاوز میدانن. دو، رابطه جنسی رو یک رابطه کاملا انحصاری به صورت مطلقش میدونن که اون زن یا شوهر هرگز قرار نبوده با هیچ کس نه تنها رابطه ای داشته باشن، حتی فکر رابطه با دیگری رو داشته باشن. حتی برخی اینقدر گرفتار و بیمار میشن که کسی قرار نیست راجع به همسرشون فکری بکنه. به همجاست که عده زنها رو حبس میکنن و نمیخوان کسی ببینه و بشنوه و هر چیزی از این قبیل. مورد بعد این هست که ماجرای احتمالی ارتباط در گذشته و حتی آینده برای اونها کاملا قفل میشه و حالت شرطی پیدا میکنه در وقت رابطه جنسی، و بنابراین به مجرد این که درگیر رابطه جنسی میشن، به دلیل شرطی شدنش که این که بیاد اون هم میاد، اونم وارد صحنه ذهنشون میشه. ضمناً این افراد برخی از اوقات به مقدار زیادی خودارضایی میکردن و چون در خودارضایی با حس و احساس و واقعیت اون زمان در ارتباط نیستن، بلکه با تخیل و تصور هستن، ذهن اونا در چارچوب ارتباط جنسی به سمت تخیل بیشتر میره تا واقعیت. بنابراین اتفاقی که میفته اینه، وقتی که به شما نزدیک میشن، حتی اگر نووز یا ارکشن داشته باشن، به دلیل اینا و مورد پنهانی زیرش که استراب نوراتیکه که عمقش تنفر نشسته نسبت به این موضوعها، میتونن تحریک رو از دست بدن و سیستم اونها که باید با هم کار بکنه تا خونی رو که وارد مجرا یا مسیر آلت تناسلی کرده دهلیز باز میشه، خون رو بر میگردونه، بنابراین ارکشن یا نوز رو از دست میده و بنابراین نوعی ناتوانی پیدا میکنه. متاسفانه مواردی از این قبیل به خاطر اینکه تکرار میشه و بعدن از ترس اینکه مبادا دوباره چنین بشه، خود اون سبب میشه که اون اتفاق باز دوباره بیفته، یعنی نتونن، و به همین خاطره که ماجرا عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه. یعنی درست مثل این که من به شما بگم هر زمان که اسم منو گفتید لطفاً یادتون باشه مثلا به یه سگ سیاه فکر نکنید. شما امکان نداره بعد از یه مدتی هر وقت منو میبینید و یا اسم منو میگید به سگ سیاه فکر میکنید، بلکه اینا کاندیشن میشن. و مواردی از این قبیل برخی از اوقات کاری براش نمیشه کرد و فردم احساس میکنه در حالت عادی مشکلی نداره، درست مثل خانم آقایی که دیروز با من صحبت کردن. ولی واقعیت مسئله اینه که در اون مرحله ارتباط ممکنه این ترکیب ذهن که در اختیار ما میتونه نباشه، مخصوصا وقتی که شرطی میشه. یعنی من اگه به شما بگم لطفاً مثلا به سگ سیاه فکر نکنید، لطفاً به سگ سیاه فکر نکنید، من هرچی بیشتر اصرار کنم و شما هرچی به یک اعتبار حتی کوشش بکنید، بیشتر سگهای سیاه در صحنه ذهنتون پیدا میشن. این است که ضمیر ناآگاه اشکالش اینه که اصولا نه نمیفهمه. یعنی همینقدر که گفتم به سگ سیاه فکر نکنید، سگ سیاه آمده. یعنی من باید تصور بکنم سگ سیاه رو که بعدم بگم نمیخوام راجبش فکر بکنم، و همون سبب میشه که بس راجبش فکر کنم. این تضاد مسئله جدیست عزیز، و متاسفانه وقتی که این وضعیت داره به این صورت شرطی میشه، تقریبا راه حلی نداره. یعنی اون آدم میتونه با دیگران راحت رابطه جنسی داشته باشه و این مشکل نداشته باشه، ولی با مثلا یه فردی یا همسرش داشته باشه. حالا تا چند اندازه این حرفای من نزدیک به اون چیزایی که شما میدونی؟
بله خیلی نزدیکه.
بنابراین حالا اگر ببینید عزیز، چون مثل این میمونه، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، که فرض کنید یه مردی دنبال یه زنی را بیفته و خیلی از اندامون خوشش بیاد یا از پشت سر که میره خوشش بیاد، وقتی بهش نزدیک شه بینه خواهرشه. یعنی این آدم به عنوان یه زن فرض کنید از این آدم خوشش آمده، ولی وقتی متوجه شد خواهرش یا مادرشه چی؟ به یک باره سیستم ضربه ای میخوره و به یک باره کاملا اون وضعیت 100% از بین میره. حالا تو این به اون شدت نیست، ولی عملا همین عزیز و کاری چندانی برش نمیشه کرد. من توی کار روان درمانی و تراپی با این افراد فراوون روبرو شدم، ولی کوشش هایی که برخی از دو طرف میخواستن بکنن بیفایده بوده و به همین دلیله که حتی مطالعات نشون میده وقتی که یک زن و مردی به هم مثلا خیانت میکنن و معلوم میشه، اونایی که تازه کوشش میکنن برگردن، اونایی که میرن که میرن، اونایی که کوشش میکنن برگردن میخوان اون رو بسازن، بیش از 90%شون بعد از 3 سال با هم نیستن. یعنی اون ماجرا راهشون نمیکنه، این فقط مثل یه تیری است که خوردن یا یه خونریزی که از بالاخره خونریزی به جایی میرسه که اونا رو میکشه، یا اون گلوله بالاخره کار خودشو میکنه، یا سمی است که آدمو خوردن بالاخره میمیره. حالا ممکنه دقایق اول اصلا معلوم نباشه، ساعت‌ها بعد یه ذره مشکل پیدا بشه، اما یه زمانی است که فرد سیستم کنترل از دست میده. حالا سوال من از شما این است که چرا همسر شما میخوان شما رو تو این زندگی نگه داره؟ یعنی چرا با طلاق موافقت نمیکنه؟
خب همین، من فکر میکنم که والا همین یه خورده من همینا رو شک میکنم. اینی که میگه بمونی، البته مستقیم نمیگه دلیلش، میگه خب من دوست دارم، زندگیمون خیلی خوبه و نمیخوایم چیز بشه، ولی من خودم یکمشم هستم به این هستش که شاید به همین دلیله که خب میگه چرا. یعنی من احساسم اینه که اگر ما بخوایم جدا بشیم به صورت توافقی ایشون مشکلی نداره، ولی فکر میکنم اگر من بخوام بگم که خب من مهریم رو میخوام، فکر میکنم در اون صورت دیگه بگن که مثلا نبود.
آخه شما دیگه عزیزم یه زمانی است که اون اصطلاح معروفه که مهرم حلال و جونم آزاد، آخه شما که نمیتونید ادایه، یعنی نمیتونید، میتونید قانونن، ولی اصلا کار درست نیست، برای که این آسیبا برای شما سخت‌تر و سنگین‌تر عزیز، حتی سر اونم به یه توافق برسید در حدی که نیاز است و ضرورت. و بعدم عرض من رو لطفاً بهش دقت کنین، شما به خاطر رابطه گذشته در یه چارچوب انسانی مسئولیتی ندارید، ولی برای بسیاری از آدما و فرهنگ‌ها و ذهن ها شما کاملا مسئول، از مسئول شما هستید. حتی اگر ازدواج می کردید یه ذره بحث بود، چرا به اینکه رابطه ای داشتید خارج از ازدواج. به این دلیل دارم بهتون میگم، چون دو دفعه هشدار دادم که نمیخوام بگم این نگاه و نظر منه، ولی این نگاه و نظر بسیاری از مردم هست و به همین جلس که اگر ایشون به یه طلاق توافقی تن دادن، با توجه به اینکه شما 31 سالتونه بیخودی سر این بازی در نیارید عزیز. برای اینکه اگر شما فکرتون و نظرتون باشه که ایشون درست میشن و این مشکل میتونن کنار بزنن، به نظر من نه، چون من میتونم هر چیزی رو از خونم دور کنم، ولی یه مطلب از ذهنم نمیتونم دور کنم. یعنی من گفتم نمیتونم بگم من دیگه تصمیم گرفتم امروز به سگ سیاه یا به گربه مثلا سفید فکر نکنم، اصلا چه کاری من نمیتونم بکنم. یعنی به میزانی که خواستم این کارو نکنم اون کارو کردم. و این ماجرای عجیب و غریب مغز یا ذهن انسانی است. و به همجاست که میگن ضمیر به یک اعتبار و ضمیر ناگاه اصلا منفی نمیفهم. من وقتی شما میگم دزدی نکن یا دروغ نگو، موضوع دزدی و دروغ مطرح کردم و به همجاست که روی بچه ها اثر منفی داره. همیشه باید به دیگری گفت آرام باش، نگران نباش، مشکلی رو حل نمیکنه. نگران نباش که خودش نگران باش. آرام باشه که یه پیام مثبته، اونه که مغز به اون معنا میگیرتش. بنابراین اگر سوال شما از من اینه که این کار میشه درست کرد یا درست شدن نیست، به نظر من بعیده. اگر به من میگید که ایشون حاضر در تحت شرایطی به یه جدایی توافقی برسه، خب اونو به وجود بیارید عزیز. فقط این مقدار واقع بینانه از دو طرف انتظار رعایت قانون رو یا حکم شرع رو از یه طرف و از جانب دیگه انصاف رو داشته باشید و عدالت رو، ولی بی خودی نمونید که فکر کنید اینا میتونه درست بشه یا برطرف بشه. به نظر من و معمولا نه. آیا در ظرف این 4 سال، اتفاق اون دوستان دیروزم 4 سال بود ازدواج کرد، فقط 2 دفعه رابطه جنسی نسبتا شاید کاملی داشتن. آیا شما رابطه جنسی کاملی با هم داشتید؟
ما اوایل داشتیم ولی خب نه بعدش ایشون اصلا تمایل نداشت.
بله. نه عزیزم، البته دلایل دیگه هم پشتش هست، یعنی من فقط به برخی از اونا اشاره کردم، دلایلی پشتش هست عزیز، ولی به نظر من یه چنین رابطه موضوعش منتفیست. برای که ببین عزیز، بر اساس تعریف علمی ازدواج یا مریج مجموعی اصول و قوانین است که جامعه وضع میکنه و میگه کی میتونه با کی رابطه جنسی داشته باشه. چون این تعریف ازدواج خانواده نه، این ازدواجه و بر اساس این تعریف بین شما ازدواجی نیست و بنابراین وقتی ازدواجی نیست دلیلی برای رسیدن به یه چیزی که نامش طلاقه که برخوردی است با مفهوم ازدواج اصلا جای غیر از این نداره. به نظر من این جدایی اجتناب ناپذیره، مگر اینکه شما بخواید یه چیزی دیگر به اسم ازدواج داشته باشید و به نظر من توافق کنید و این موضوع رو برای همیشه ببندید، خودتون رو آسوده کنید و الا آسیب و ضرباش خیلی بیشتر است. به هر حال امیدوارم هرچه که خیر و صلاح هر دو طرف اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من سوال دیگه‌ام داشتم.
روی خط باشید لطفا. شنگ رجمند با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی دات کام. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی دات کام. هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟ ویزا تحصیلی دات کام. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی دات کام. تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی دات کام. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. ویزا تحصیلی دات کام. بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی دات کام. یا تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟ www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادم صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
uraniumprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت uraniumprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از هم‌اکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
بزرگترین دید و بازدید ایرانیان همراه با هنرمندان موسیقی و آواز امون و روز حاج فیروز ورودی رایگان
یک شنبه 27 مارچ 2016
ده صبح تا 5 بعد از ظهر وست وود بولوار بین ویلکینز و اوهایو.
تلفن اطلاعات 08-818-908-0808.
با حضور در پرژن اسکوئر در وست وود حال و هوای وطن را احساس کنیم.
شرکت گلچین فرارسیدن عید نوروز را به هموطنان ارجمند تبریک میگوید. گلچین گلچینی از بهترین هاست. گلچین
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. من یه سوالی داشتم، میخواستم از خدمتتون بپرسم. این که خب من به هر حال خیلی سخت بود این تصمیم رو گرفتم برای جدایی، ولی خب سوال من اینه که برای دریافت مهریه‌ام احتمالاتی بود، احتمالش صفر نیست اینکه من بتونم درخواست طلاق بدم و مهریه‌ام رو بگیرم، با توجه به مشاوره حقوقی که به هر حال بوده احتمالش صفر نیست. یه احتمال به هر حال وجود داره که حالا یا کل مهریه‌ام یا بخشی از مهریه‌ام رو بتونم بگیرم، ولی میخواستم اینو بپرسم که همین من اصلا اقدام بکنم برای دریافت اون یا نه.
آخه عزیز شما سوالی نداشتید، شما متاسفانه تو کاراتون تو بحثای دیگه تونم بوست، خیلی واقع بینانه عمل نمی کنید، یه مقدار بر اساس خواستتون عمل کنید. من حرفم به شما چه بود عزیز؟ حرفم به شما این بود که برخی از اوقات من و شما قانون داریم، قواعد شرعی رو داریم که اونم میتونه باشه، ماجرای انصاف هم هست و ماجرای عدالت هم هست. یه زمانی مهریه شما از روز اول با یه بازی همراه بود، یا یه نوع چیزی که به دیگری، من راجب شما نمیگم، تحمیل بود. خاله خب در اینجا الان دیگه وقتی نیست که من همه پولمو میخوام. دوم، خیلی از اوقات اون آدم نداره و خیلی آره من شنیدم که به خاطر اجرا گذاشتن مهریه اصلا زندان رفت. خب یه آدمی که نداره من از ساقطش کنم. سوم، من نمیدونم ماجرای گذشته شما چه بوده. اگر از روز اول آشکار و مشخص همه چیز گفته شده، خب بار شما رو سبکتر میکنه، اما اگر یه چیزاییست که بعدن معلوم شده، خب
من
راجع به شما حرف نمیزنم عزیز، انقدر شخصیش نکنید، یعنی میخوام بگم اون خودش مسئله است. بعد از اون موضوعی که وجود داره اینه که اون آدم چقدر به این خاطر داره آسیب میبینه. من نمیتونم بگم تو هر رنجی میکشی آسیبی میخوری، هرچی هست عیبی نداره، من فقط باید مواظب خودم باشم. بعد وارد یه بحث اقتصادی میشیم. ببین عزیز، الان من اگر برم پروی یک بانک و بگم این خانم یا آقا $1,000,000 پول گرفته و نمیخواد بده، رئیس بانک میگه برید شکایت کنید علیهش، ببریمش دادگاه. من میگم بسیار خوب، ما میتونیم ببریمش دادگاه، ولی اولا باید $500,000 خرج کنیم تا این $1,000,000 رو بگیریم، ولی احتمالش 20%. بلافاصله رئیس بانک به من میگه دنبالش نرو، برای اینکه 20%ی که احتمال $1,000,000 میشه $200,000، ما باید $500,000 خرج کنیم، نمیارزه. ولی اگر بهش گفتم ما با $100,000 که 10 میتونیم خرج کنیم، $500,000 رو بگیریم چون احتمالش فرض کنیم 20%، میگه خب برو جلو. اینجا یه بحث اقتصادی مطرحه که شما باید وقت بذارید، به دادگاه برید، جنگ و جدالایی داشته باشید که این پول رو بگیرید، این پول رو داره یا نداره و بعدش چه میکنی، بابا درصد است، بعد پول وکیل، بعد وقت شماست، بعد اون میتونه سن حرفای دیگه بزنه، شما رو متهم به چیزای دیگه کنه. اون وقت چی؟ یعنی او که وقتی که شما بردیتش دادگاه و گفتید بیا ماجرا رو قانونی و حقوقی حل کنیم، که اون وظیفشه و وکیلش وظیفشه از خودش دفاع کنه، چرا نگه ماجرای گذشته شما رو مطرح کنه؟ بعد تو نگه که شما گفتید، شما که اسناد و مدارکی ممکنه برای اون نشه باشید، با او درست اسناد و مدارکی درست کنید که شما یه رابطه داشتید، من بعدم فهمیدم رضایت هم میتونید مجازات هم بشید، موضوع مهریتون هم منتفیه. یعنی میخوام به شما بگم، من به شما گفتم نگاه کنید به قوانین و مقررات، نگاه کنید به اینکه چند رازه مسئول و مقصر شما یا او هستید و نگاه کنید چقدر عادلانه و منصفانه است و آخر کار چه چیزی صلاحتونه. برادم سرشو بنازه پایین بگه من میرم دنبال پولم یا هر چیزی از این قبیل، که خب خیلی از اوقات ضرر میکنه عزیز. به همین جهتی که مثال بانک رو براتون زدم. چرا؟ برای که اونها واقع بینانه عاقلانه با موضوع برخورد میکنن تا بیان مسئله رو احساسی عاطفیش کنن و یا درباره حق منو نمیدونم قرار منو اینا حرف بزنن. ما با اون واقعیات روبرو هستیم، بنابراین اینا رو در نظر بگیرید، همطور که خودتون گفتید احتمال و امکانش رو به حساب بیارید، دنبال یه کاری برید که حداقل 80 به 20 90 به 10 باشه، نه دنبال کاری که 55-45، چون موقع احتمالاً پشیمون میشید، ارزش هم نداره. به هر حال امیدوارم یه جوری بتونید حل کنید، ولی من در این رابطه چون چیزی نمیبینم. به هر حال زیان دو طرفه، دو تا اتومبیل سر چهار را به هم زدن، حالا یکی خسارتش کمتره یکی بیشتره. اینکه توش کسی خسارتی نده و دیگری احتمالاً همه خسارت رو بده، اینا غالبا خیلی منصفانه و واقع بینانه نیست. به همین جهت که با یه دقت اینو آغاز کنید و تموم کنید، بی خودی هم خودتون رو کاملا محق ندونید، چون میتونه تو اون کشور با قواعد، با قوانین، با حرفا، با احکامی که صادر میشه، خیلی اون چیزی که شما فکر میکنید حتی میخواید یا واقع بینانه است یا مبتنی بر قانونه یا از نظر شما منصفانه و عادلانه است، واقعا نباشه. به همین جهت است که من اون زمانی که در ایران بودم یکی از حرفام این بود که اگر 100% حق با شماست 70% حق با شماست، و اگر 70% حق با شماست، یعنی شما اینجوری فکر کنید، مطمئن باشید حق با طرف مقابل. بنابراین مواظب این موارد باشید و خودتون درگیر جدالای بیخوده با اون قوانین نکنید. وکلا معمولا بعدشون نمیاد که این جنگ را بنازن، برای که برای اونا به هر حال سود است. و به همین جهت که در امریکا بسیاری از اوقات من کار وکلا رو دیدم که بی خودی ماجرا رو کش میدن به خاطر اینکه چرا از یک موضوع مثلا اختلاف یا طلاق $2,000 در بیارن، وقتی میشه $20,000 یا $200,000 در آورد. علاوه ظاهرا هم فکر میکنن کاری میکنن که قانون از اونها میخواد یا بر اساس اصول اخلاقی مربوط به حرفشون که به عنوان اتیک شناخته میشه یا اتیکال هست، باید این کارا رو بکنن، ولی در این حال منفعت خودشون به حساب میاد. به همجاست که من برخی از اوقات میگم وقتی شما میرید پلوی وکیل، ممکنه وکیل بلافاصله بعد از دیدار شما یه زنگ بزنه به همسرش، برو اون اتومبیل مثلا $100,000 بخر، چون یه کلاینتی پیدا شده که حتما توی این ماجرا $100,000، اونم به منافع خودش فکر کنه و اینکه یک مورد یا کیسی پیدا کرده که با ارزشه. و اینا واقعیت های جدی هستن عزیز، بنابراین مشورت با وکیل معمولا تنها مشورتی نیست که شما باید انجام بدید، یه مقدار باید به جنبه‌های دیگه موضوع هم نگاه کرد. به هر حال امیدوارم بتونید این رو به نوعی حل کنید و خودتون رو آسوده و آزاد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید. خیلی لطف کردید. متشکرم. ممنونم. سال خوبی داشته.
شما هم همینطور. شنگ رجبن 2-3 دقیقه یا 3-4 دقیقه تا پیام هاست. بگذارید من از این استفاده کنم برای پیام ها، بعدم با شنونده گرامی بعدی که از ایران هستن گفتگوی داشته باشم. اول شما میتونید رادیو همراه رو در سراسر امریکا و کانادا با یک شماره بگیرید. اگر unlimited long distance دارید، اگر خط تلفن شما اگر از کانادا هستید به امریکا و اگر در امریکا هستید امریکا به امریکا، ارزان هست یا رایگان هست، به این معنا که شماره 1-701-801-0801 رو میگیرید. 701-801-0801 از طریق کامپیوتر نیست، تلفن شماست. هر جا تلفن شما میگیره رادیو همراه رو میتونید بگیرید. صدا یک دست و یک نواخت و شفافه و به همجاست که لطفا این کار بکنید. سپاسگزار میشم اگر این رو به دوستانتون بگید، حتی اونایی که فیسبوک دارید بی اعلانی هم. حالا اگر از یه برنامه رادیو کمی راضی هستید در مقابل اون رضایتتون لطفا این رو بذارید. 701-801-0801. دوم، این یک شنبه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در خیابان وست‌وود، اونجا دو قسمتش رو میبندن و دید و بازدید نوروزیه. هموطنان و همزبانان عزیز مانند سال گذشته چند هزار نفری تش میارن و فرصت خوبیست برای دیدار و برای بچه هم جالبه که یه محیط یک خیابان ایرانی رو حداقل برای 7 ساعت ببینن. قضا هم هست، ضمناً ما هم درست در مقابل شرکت کتاب یکی از دوستان خوب عزیز جایی دارن که ما کارت‌های ورودی یا تیکت‌های روز شنبه 9 اپریل رو که آغاز سومین سال رادیو همراه هست اونجا جشن میگیریم با هنرمندی 6 نفر از خوانندگان خوب عزیزمون ستار، شهرام شب‌پره، شهرام سعادتی کامیار و دوبانوی عزیز هنگام و لیلا فروهر اون رو برگزار خواهیم کرد. کارت‌های ورودی اونجا هم خواهد بود. همچنین یادآور میشم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا که 7 شب و 7 روز با هم خواهیم بود. از 4 نقطه در این مسیر دیدار خواهیم کرد. برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان رو بر برنامه کشتی تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. برای اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو هم عرض کنم که قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید با ما باشید لطفاً و زودتر اقدام کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
نیرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ
انصافت و شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه هم میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن نوروز باستانی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدلخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
کاباره تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 25 و شنبه 26 مارچ برای اولین بار با خواننده جوان و خوش صدا احمد سعیدی.
بابت خط شدم و به تو کردم عادت، دیگونه خم پشتم تو باید
و پیروز
سر شده من باز دوباره در ایگاره.
جمعه 25 و شنبه 26 مارچ احمد سعیدی.
من عاشق شدم با تو، کنار تو رامش و تجربه کردم.
پیروز. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5008 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
خوب جان.
آقای دکتر من یه دختر 22 سالم از ایران تماس میگیرم.
خب
توی یه رابطه گیر کردم که نمیدونم ادامه بدم یا نه.
اون آقا چند سالشونه؟
اون آقا 32 سالشونه، 10 سال از من بزرگترن.
چه مدتی است با هم آشنا هستید؟
یک سال و نیمه.
خب چه خبر است بینتون؟
آقای دکتر من تو سن 20 سالگی با پسر عمم عقد کردم. وقتی که عقد کردم فهمیدم که این آقا اصلا به من دست نمیزنه، اصلا با من هیچ رابطه خوبی نداره. ازدواج ما ناگهانی شد، یعنی عقد کردیم، ما خیلی سریع عقد کردیم به دلیل اینکه بابا میگفت پسرم از خیلی پسر خوبیه و من بدون هیچ آگاهی سریع به این آقا جواب بله دادم. وقتی که به این آقا جواب بله دادم بعد چند وقت فهمیدم که این آقا اصلا نزدیک من نمیاد، خونه ما نمیاد، تلفناش خیلی کمه، پیاماش خیلی کمه، من خونه اون آقا میرم، هیچ حس زناشویی ما به هم نداریم، یعنی در حد همون پسرم و دخترعمویی بود که ما بودیم، حتی کمترم شد. بعد از اون من متوجه شدم این آقا خیلی روی گوشیای خودش حساسه. چند بار بهش گفتم تو چرا انقدر روی گوشیات حساسی، روی گوشیت حساسی؟ گفتش که من عادتمه، من از بچگی عادتم بوده که روی گوشیام حساس باشم. من کنجکاو شدم، تو تکابوز بودم که برم سر گوشی این آقا. بعد از 3 ماه رفتم سر گوشی این آقا، یعنی وقتی آقای دکتر ما مثلا توی یه اتاق میخوابیدیم اون آقا اون سر اتاق بود، من این سر اتاق بودم، یعنی اصلا هیچ حسی به هم نداشتیم. وقتی من این سردی دیدم من از اون سرد تر شدم. بعد یه روز که رفتم سر گوشی این آقا فهمیدم که این با یه خانومی در ارتباطه، فهمیدم با این خانوم خیلی رابطش زیاده، یعنی با هم رابطه دارن. بعد سریعا خواستم از این آقا طلاق بگیرم، ولی من یه دختر باکره بودم، اونا هیچ دستی به من نزدن. من سریعا رفتم سراغ یه آقای وکیل و از اون خواستم که سریعا طلاق من از این آقا بگیره. گفتش که تو مهریه میخوای؟ گفتم نه، من هیچی نمیخوام، فقط میخوام که سریعا از این آقا جدا بشم. اون آقای وکیل سریع طلاق من از این آقا گرفت. وقتی هم که من میرم این آقای وکیلم یا آقای وکیله بودن که همین آقایی هم که من الان باشون در ارتباطم، یا آقای وکیل جوان بودن، 32 ساله بودن. طی همین مدتایی که ما میرفتیم توی کارای من که این آقای وکیل با من میومد به من میگفتش که شما بعد از چند وقت اولی موکلی هستین که من دارم باش میام سراغ کاراش. آخه این آقای وکیل یه وکیل خیلی مجربه و 20 تا کارمند داره، 10 تا خانم 10 تا آقا. بعد من متوجه نشدم. بعد از اینکه من میرفتم دفتر آقای وکیل به خاطر اینکه روحیه خوبی نداشتم، پسر خالم که همسن خودم بود به همراه مادرم با من میومد. بعد از اینکه من طلاق گرفتم و گذشت بعد یه هفته، پسر خاله من شماره این آقای وکیل تو گوشی من دید و به جوری که من اصلا نفهمیدم برای این آقای وکیل تو وایبر یه پیام درود فرستاد. این آقای وکیل فکر کرد که من این پیامو براش فرستادم. از اون روز به بعد هر روز یه پیام عاشقانه به من میداد. اون موقع که من اصلا حال خوبی نداشتم، وقتی که این پیامو رو میخوندم خیلی روحیه‌ام خوب میشد و اصلا به این مسئله که الان من طلاق گرفتم و این آقا با من اینجوری کرده، خیلی بیگناه بودم و با من اینجوری کرد، خوشحال می شدم و هر روز که از خواب بیدار می شدم منتظر بودم که یه پیام عاشقانه این آقا به من بده، ولی هیچ پیام دیگه اینم من به اون می دادم و نه اون به من می داد. بعد از 2 هفته ما با هم رفتیم بیرون، یعنی رابطمون جوری شد که رفتیم با هم دیگه بیرون. وقتی که رفتیم بیرون بیشتر با هم آشنا شدیم، اون آقا با من حرف زد و خیلی منو راضی میکرد، روحیم خیلی خوب شده بود، اصلا به مشکل طلاقم فکر نمیکردم. بعد از اون رابطه ما خیلی خوب شد، خیلی خیلی خوب شد، در صورتی که من بعضی اوقات غذا درست میکردم میبردم توی دفترش و با هم دیگه میخوردیم و با هم دیگه حرف میزدیم و هیچ رابطه ای هم من با این آقا نداشتم، در حد وقتی که خیلی دیگه باش صمیمی شدم بعد 6 ماه در حد بغل کردم و بوسیدم. بعد از اون چند بارم رفتم خونش و براش غذا بردم. بعد از شیش ماه این آقا خودشون تنها زندگی میکردن و مادرشون توی شهرستان زندگی میکردن که ما رو دعوت کردن تو باغشون. ما برای 13 و در رفتیم تو باغشون، با مادر و خانوادهشون آشنا شدیم. پدر این آقا فوت کردن، ما دوتا دختریم و اونا دوتا دخترن و دوتا پسرن. بعد حس کردم که با مادرش و خواهرش و برادرش اصلا رابطه خوبی نداره، اصلا، یعنی در حد اینکه فقط اونا رو ببینه، هیچ حرفی باهاشون نمیزنه. بعد از مادرش پرسیدم که چرا این پسرتون اینقدر با شما رابطه بدی داره. گفت به دلیل اینکه خواهر و برادرش میگفتن که ارث باید تقسیم بشه و این آقا تمام ارثیه را به نام من زده و به اونا هیچ چیزی نداده. بعد از اینکه گذشت و گذشت، این آقا هر ساله جشن آخر سال میگیره و به تمام موکلا به تمام موکلاشون رو دعوت میکنه و به کارمنداش هم هدیه میده.
نه ببخشید، نه تمام ارث پدر رو به اسم خودش کرده یا به اسم مادرش کرده؟
نمیدونم آقای دکتر، من حس میکنم که به اسم خودشه ولی مادرش میگه به اسم منه، ولی منه از رابطه‌ای که فهمیدم حس میکنم به اسم خودشه، وگرنه چه دلیلی داره که خواهر و برادر اینقدر به هم بد نگاه کنن، اینقدر با هم بد بشن، ولی مادرش میگه به اسم منه. حالا اینا دیگه متوجه نشدم، تا اینجاشو نمیدونم. خواهر برادرش میگفتن ارثو باید تقسیم کنی و این آقا گفتش که تا زمانی که مادر ما زنده است من این ارثو تقسیم نمیکنم و همه این اموال باید به اسم مادر باشه و اینا یه شرکتی دارن که هر ماه پولش میاد به حساب این آقا.
آخه بر اساس قوانین که اینجوری نمیتونه باشه، در حدی که من قانون رو میشناسم بعد از مرگ شوهر زن یک هشتم رو میبره، هفتشتم بقیه اگر قانون عوض نشده، در حدی که به نظر زن بر اساس فقه شیعه قاعده این بوده، اگر همچنان چنینه، اگر هم من اشتباه نمی کنم، این نمیتونه همه رو به اون گونه مگر اینکه از قبل منتقل کرده باشه. بعدم بچه ها پس اینو قبل داستان ارث نیست هستم، بنابراین قبلا در دورانی که پدر زنده بوده یه طریقی همه اونا رو به مادر منتقل کرده، امیدش هم اینه که همه رو از مادر بگیره یا یه راهی رو باز کرده که شاید از مادر بگه. حالا وارد اون بحث نشیم چون نه تو میدونی دقیقاً و نه من، بعدم میترسم با تلفن قطع بشه چون از ایرانه. به هر حال به هر دلیلی هست، حالا مهم نیست که اونا رابطهشون با پسرشون خوبه یا بده، شما دوتا رابطتون به کجا رسید؟
بله اون وقت بعد این آقا خیلی با من رابطه خوبی داشت تا وقتی که اومد یه دفتر خرید توی بالا شهر ایران. این آقا خیلی بدهکار شد. من بهش گفتم چه دلیلی داره که توی دفتری بخری که اینقدر بزرگ باشه و اصلا دفتری که هیچ وکیلی توی ایران نمیدونم، من ندیدم، همه مثلا این دفتر
نفهمیدم عزیز، نه وقت تو اونقدر نگذار رو اینا. خیلی خب، یه دفتر خیلی بزرگی گرفته که به نظر تو غیر عادیه. خب بعدش؟
بله اون وقت بعدش کم کم متوجه شدم این آقا سرگوشی‌های خودش بازم خیلی حساسه، خیلی این گوشی ها را قایم میکنه. از دوباره ازش پرسیدم که چرا این گوشی ها را قایم میکنه، گفت هیچی نیست، صفحه بعد که اومدم اصلا میدم دست تو، ولی در صورتی که اینا رو گذاشت تو ماشین و دوباره اومد خونه ما. این هفته یه بار میومد خونه ما. بعد
به عنوان چی میامد خونه شما؟
به عنوان این که با ما دوست شده بود.
یعنی پدر شما این اجازه رو میداد؟
بله این اجازه رو میداد.
خیلی خوب، من متوجه شدم. چقدر از نظر جسمی و جنسی شما به هم نزدیک شدید؟
میگم در حد بغل کردن و بوسیدن بود.
نه میدونم بود، الان چه هست؟
نه الان دیگه چیزی نیست. بعد یه مدت مادرش فهمید که این رابطهش با ما خیلیه و بهش گفتش که تو باید تکلیف این دختر خانم رو معلوم کنی. وقتی که گفت باید معلوم کنی، این آقا گفتش که من حالا بدهکارم، این دفتره که خریدم خیلی بدهکارم. اوایلم به من میگه من تا آخر عمرم میخوام تنها باشم. گفتم چرا میخوای تنها باشی؟ میگه میخوام تنها باشم تا آخر عمرم. گفتم خب باشه. اما بعد از یه مدت این فهمید که من خیلی باش صادقم، دختر خوبی هستم، گفت به من زنگ میزد میگه الان سلام همسر، ولی من میموندم که اون اونجوری به من حرف زده، الان میگه به من همسر. بعد از اون فهمیدم دروغم خیلی میگه آقای دکتر.
خب معلوم عزیز، معلومه که این یادمیست با نوع حرفایی که میزنی بازیگره. خب معلوم عزیز، معلومه که این یادمیست با نوع حرفایی که میزنی بازیگره. تو هم به دلیل اولا یه مقدار حالت کودکانه ای که داری و دختر ساده ای هستی، بعدم از اون ماجرای بی خودی فشار پدر در ازدواج عجیب و غریب در آمدی. من نمیدونم، من دارم صدامو داری تو عزیز یا نه؟
الو،
من نمیدونم، من دارم حرف میزنم، تو رو میشنوی عزیز یا نه؟
الو،
نه قطع نشده.
الو
جانم،
الو
بفرمایی. خب تو صدای منو نمیشنوی، چراییش هم نمیدونم عزیز. برحال
خدا. الو
عزیز، من صدای تو رو دارم به نظر میشه. خب حالا چه شد نمیدونم. حالا به من بگو، خلاصش کن، به من بگو الان چه خبره. معلومه این رابطه رابطه غلط خطرناکیه و تو هم باید از اینجا بیای بیرون. الان کجا هستی؟ یعنی با هم در چه مرحله ای الان قرار داری؟
بله الان آقای دکتر ببخشید من اینم مطرح کنم که رابطهش با کارمنداش خیلی خوبه. حتی مثلا من شنیدم که یه جایی عروسی شده و این آقا رو با مادرش گفتن و این ورداشو چند تا از کارمندای دختر و پسرشو برده به اون جشن. مادرش اینا به من گفته بود. بعضی از اوقات هم من رفتم دم دفترش، فهمیدم که کارمندای خانم‌ها تا دم خونه‌شون میبره میرسونه، ولی نمیدونم واقعا من باید چیکار کنم.
هیچی، شما باید از این رابطه بیاد بیرون، برای که اینجا جایی برای تو نیست عزیز. تو ساده تری بچه تر از این هستی که بتونی یه همچین جایی بری. این آقا نشون میده موضوعها به مسائل خاص روانی داره. معمولا این افراد حالتهای شیدایی دارن یا حالتهای به هر حال خودخواهی یا ترکیب اینا. اصلا جای تو اونجا نیست عزیز. این حرفای بسیار بودار معنیداریه که تو فقط یه قسمتش رو میبینی، یه جنبش رو باش آشنا هستی و اونم منتظره که ببینه تو کی حاضر هستی باش نزدیکتر و نزدیکتر بشی. نه فکر ازدواج باش بکن، نه فکر کن که تو میتونی با او رابطه درستی که ازش به هر حال آسیب نبینی ببینی. به نظر من دیر یا زود با اشکال روبرو میشی. تو بعد از اون تجربه دیگه بهتره اشتباه دیگه و یا گرفتاری دیگه برای خودت درست نکنی.
بله بله آقای دکتر، من اصلا میخوام ازدواج کنم، اصلا نمیدونم کی مناسب منه، من چجوری میفهمم اون آدم خوبیه، اصلا اینا رو نمیتونم.
نه من بهت میگم، تو الان اصلا سنت برای این کار آمادگی نداری عزیز. تو الان 22 سالت، وقت ازدواجت نیست، حداقل 3-4 سالی وقت میخوای. بعدم تو ایران 2 تا CD من دارم که میتونی راحت بگیری، یکی چرا ازدواج چرا طلاقی که 50 باید نباید در زندگی زناشویی، چیزای دیگه هم هست، ولی اینا رو یه مقدار بشنو عزیز و بعدم بی خودی خودتو تو زحمت و دردسر ننداز. این رابطه به نظر من نگران کننده ای و میتونه کار دستت بده و به آسیب بزنه. برای مواظب خودت باش و از این رابطه بیا بیرون. اون آقا هم به امان خدا رها کن، برای خودت هم خطر و دردسر بدتر از ازدواج اول درست نکن.
یعنی اینقدر این آقا خطرناکه؟
به نظر من این حرفا مال حرف آدم سالمی نیست عزیز. ایشون با نوع کارایی که میکنه در ارتباط با خانوادهش، خرجایی که میکنه، نوع روابطی که داره، تو با کودکی و یه مقدار حالت سادگی و به هر حال ای بس و به یک اعتبارم بیگناهید میتونی به راحتی به زحمت بیفتی. بعدم اینقدر فکر نکنی که قوی و محکم هستی، ای بخوری زمین خورد میشی و از پا در میای عزیز. این ماجرا جدیتر از ایناست و مواردی از این قبیل، یعنی مردانی با این ویژگی که تو میگی، که حالا بگذاریم از جنبه اخلاقی ارتباطش با تو در اون دوران، از اون بگذاریم، ولی اینکه تو یه همچین نقشی داری نشوندنده اینه که این با کسای دیگه از تو هم فعلا داره تا زمانی که تو خودت آمادگی و پختگی پیدا کنی. ولی برای من باعث تعجبه که بعد از یک سال و نیم رابطه شما در حد همون بوسیدن و بغل کردنه. اون برای من تعجب آوره. یه بار دیگه ازت میپرسم، آیا رابطه بیش از اون با هم داشتید یا نه؟
نه آقای دکتر، نداشتیم.
برای من تعجب آوره، چرایش هم نمیدونم. خودت فکر کنی چرا نخواسته بیشتر به تو نزدیک بشه؟
من نخواستم.
خب بس
من نخواستم.
خب اون چقدر خواسته و چه کرده برای خواستش؟
اون خیلی تلاش کرده ولی نه در حد این که چیز بشه، فقط میگو در حد عشق بازی باشه، ولی من نگفتم نه.
آخه در حد عشق بازی من فکر کنی مقصودش از عشق بازی یعنی چی عزیز؟
با نمیتونم.
یعنی تو یه دختر 22 ساله ای که تو ایران بزرگ شدی مفهوم عشق بازی رو نمیدونی چیه؟
بله متوجه میشم، بله متوجه حرفتون میشم که این آقا بله.
بنابراین عزیز من فکر میکنم میتونه برات مسئله ساز باشه، گرفتارت بکنه. به هر حال این بازی رو دیگه ادامه نده، این بازی خطرناکه و تو توش میتونی آسیب ببینی. یه دفعه اذیت شدی، این دفعه اذیت بشی، به راحتی میتونی بچرخی و گیر بیفتی و گرفتار بشی. به هر حال موضوع به خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
بله
ممنون، مشکرم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو تعمیر کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در امسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورام
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایرات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کرام ولی مارکت، کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه.
گلچینی از بهترین برنامه های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهی بود. شنبه 9 اپریل فورام.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. فرارسیدن نوروز باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک میگویم و از شما دعوت میکنم که در جشن 13 بدر امسال 3 اپریل در وودلی پارک شرکت کرده و از غرفه و اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز در نمایشگاه باشکوه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سال نو خدمت شما و همکارتون تبریک میگم.
درست داری، بفرمایید.
آقای دکتر، من در واقع مسئله هم شبیه تلفن اولتون هستش. حداقل شباهتایی داره از نظر جایی که شما فرمودین و من خب خیلی استفاده کردم از راهنماییاتون درباره روابط زناشویی و تمایلات جنسی. منتهاش مسئله که هست، تفاوتی که در واقع هست اینه که من یه ازدواج تقریبا 20 ساله دارم، دو تا بچه توی کار هست و نه امکان جدا شدن دارم و نه قصدشو دارم. و اینکه همسر من حداقل در ظاهر مشکل میل جنسی نیستش، مشکل ناتوانیه، یعنی از اول به صورت ضعف جنسی بوده و حالا به صورت ناتوانی. حالا من سوالم اینه که
ببخش عزیز
همسر همون جایگاه نصف نیمه ایرم که داشتم در واقع گم کردم و نمیدونم که الان توی این وضعیت چه رفتاری و چه کاری چجوری میتونم نقش همسری رو بدون در واقع روابط جنسی داشته باشم و چجوری درستش هستش.
ببینید عزیز، به نظر میسه تلفن شما از اون تلفن هاییست که فقط یه نفر میتونه حرف بزنه، صدای دیگری رو نمیفهمه. اول به من بگید، قطع و وصل کنید لطفا. اول به من بگید شما هر دو چند سالتونه؟
من حدود 42 سالمه.
ایشون چقدر؟
52.
به من بفرمایید بچه ها چند سالن؟
حدود 6 و 13.
خب به من بفرمایید که ماجرای ضعف جنسی از نظر شما تعریفش چی بود؟ یعنی چی بود که شما اون موقع ضعف بود حالا شده ناتوانی؟
از نظر این که ایشون خیلی وقتا حالت تحریف رو داشتن ولی در واقع به رابطه کامل نمی انجامید و این که وقتی هم که رابطه بود خیلی کوتاه بود، در واقع زود انزالی فکر میکنم.
بله درسته. ببینید عزیز، چون ببینید مطلبی که با شنونده اول هم داشتم، ریشه مسئله یه نوع احساس بده راجع به رابطه جنسی و رابطه با جنس مخالف که در آقایون معمولا ریشهش یه نوع تنفر پنهانه، واقعا تنفر پنهانه از زن که به دو صورت خودشو نشون میده. یکی در پریمچور ایجاکولیشن، یعنی با صورت ارضا میشن، درست مثل کسی که بخواد ضربه بزنه و بره و ابدا باش راحت نیست و این مرحله خبر و عمل بهش در ذهنش چسبیده. دومین موضوعش اینه که تمایل نداره یا در وسط رابطه اون مراحل تحریک یا ارکشن رو از دست میده. تو خانه ما به دو دلیله، وقتی که اورگازم یا کلایمکس ندارن، یکی این که از دختر بودنشون ناراضی هستن، یکی با مرد مسئله دارن و اون خشم و تنفر نسبت به مرده. یعنی ریشهاش مسائل روانیه. حالا چون موضوع بذارید برسیم به الان، ظرف 2 سال گذشته ایشون تمایل جنسی ندارن، آمادگی جنسی ندارن، چه هست؟
بعضی وقتا نداشتن، کلن آدم کم تمایلی بودن از اول و همین که شما میفرمایید اصلا نسبت به رابطه جنسی دید مثبتی ندارن، یعنی خیلی وقتا حتی گفتن که مثلا ترجیح میدن که مثل، حالا من نمیدونم چقدر اینا صحت داره از نظر تاریخی داستانی، مهاتما گاندی یا عیسی مسیح مثلا ازدواجی در کار نبوده، رابطه جنسی در کار نبوده، حالا چرا ایشون ازدواج کردن اونو باز من نمیدونم با این دید، ولی زمانی هم بوده که تمایل جنسی بوده ولی امکان انجامش رو پیدا نکردن، یا اینکه خیلی سریع و حالا بهش روشد ناخش بوده.
ببینید عزیز، ما هممون وقتی به این دنیا میاییم میتونیم از حد عادی و نرمال خارج بشیم. ماجرای رابطه جنسی اونم تقریبا به صورتی که حالا 1-2-3 بسته به سن هست در هفته، یه ضرورتی است برای ایجاد بسیاری از تعادل‌ها و معمولاً یه فرد عادی که در آقایون مثلا علاوه بر زمینای دیگه اون تستوسترون یا اون هورمون مردانشون مثلا در حدی است که با اندازه‌گیری اون ور 300 هست که تا 1000 و بیشتر از اونم میتونه برسه، تعیین کننده اون وضعیته. بنابراین اولین مطلبی که وجود داره اینه که باید مطمئن بود از نظر فیزیکی و پزشکیشون سالمن، چون اگر یه مردی تستوسترون کمی داشته باشه با ده ها بیماری و حتی با مرگ روبروست، یعنی یه عمر زودرس خواهد داشت یا یه مرگ زودرس خواهد داشت. به عبارت دیگه این ماجرا فقط ماجرای جنسی نیست، یعنی مثل اینمونی که من بگم من غذا رو برای مثلا خوشمزگی و شیرینیش میخورم، نه، ماجرای موادشه که عامل در حال زنده نگه داشتن من، رفع درد من و انرژیه، یعنی موضوع رو نباید اینقدر محدود کرد. این مورد اول. دوم، حرفای ایشون اگر بهانه هست خب میشه نادیده گرفتش، ولی اگر جدیست و راجب مهاتما گاندی و حضرت مسیح صحبت میکنن که اون حرفا خیلی بیپایه و بیمایه است، یعنی اونا مثل اینمونه که ما برگردیم بگیم بسیاری از مردمان دنیا درس نمیخونن، بسیاری از مردمان دنیا کار نمیکنن، یه دم صبح تو غروب با دستایی به هم چسبیده این ور اون ور تو معابد نشستن دعا میکنن، این که حرف نشد عزیز، یعنی و اینا علامت اصلا سلامت، اینا بیماریه. حالا یه کسی یه نقشی در نظر تاریخی یا باورها داره، اونم تازه درباره حضرت مسیح جای گفتگو بسیار، اونو بگذاریم بکنار، و بعدم درباره مهاتما گاندی من نمیدونم ایشون چقدر درباره مسائل خصوصی امید داره، اون هم بذاریم کنار، ولی برفرض که چنین باشه، کسی که در مسیر مرگ و زندگی و نجات میلیون ها حتی صدها میلیون انسان از بار یه ظلم و زوری هست، حالا اون ماجراش فرق میکنه با کسی که صبح پاش رفته اداره کار مهندسی کرده یا پزشکی کرده یا حسابداری کرده، حالا شب بیاد خونه یه دفعه بخواد بشه مهاتما گاندی، یعنی میدونید. اونم گفتم تازه من نمیدونم اصلا ماجرا هست، چون اصلا به نظر من اهمیتی نداره که بوده یا نبوده. اینی که این نوع گفتگوها غالبا نشون دهنده یک جهانبینی غلطه، باورهای غلطه، و از اون گذشته آسیب‌های سنگین کودکی است، بلکه وقتی در کودکی این ماجرا به صورت حیوانی و شهوانی و نفسانی و لغات ابلهانه از این قبیل همراه میشه، که میگم حیوانی، خب حیوانم نفس میکشه، پس ما کار حیوانی میکنیم، حیوانم غذا میخوره، پس ما وقتی غذا میخوریم سگیم گربه ایم، وقتی حیوانم مدفوع داره، بنابراین وقتی ما میریم دستشویی ما میشیم مثلا پس کنیم که گرگ، یا تبدیل میشیم به سوسک، یا میشیم مار. آخه این پرت و پلاها که یه دهی حق باز شالاتان در طول تاریخ مطرحش کردن چه اهمیتی داره؟ درست پس که انسان رو شما بخواید با مدفوع شکی بگید؟ آخه این تفکیک ها رو اگر در ذهنمون نتونیم بکنیم و متوجه این مسائل نباشیم که خیلی گرفتاریم. بنابراین اگر حرف ایشون باورشه، جهانبینیشه، خب این خیلی آسیبه. اگر بازی و بهانه‌شه، خب مثل بندهی که اهل درس خوندن نیستم میگم فایده درس چی؟ آخر و عاقبت درس ها نمیشه فهمیدیم که کسیست که میخواد حرفی بزنه و در حال اهمیتی هم نداره چی میگه، چون خودش هم میدونه داره بازی در بیاره، دروغ، فریبه، یه سیاه بازیه. حالا شما این که من بگید الان دیگه اون تمایل جنسی نیست، خب یه مسئله جدیست عزیز، برای که متاسفانه دوتا قلابی که زندگی زناشویی رو به هم وصل میکنه، یکی بچه ها هستن و یکی رابطه جنسی، و این وقتی نباشه مسئله است. ولی سوالی که برای من هست، چون شما اولش هم یک اعلان برای نتوانستن اینا دادید که من اونو نفهمیدم، نه اینکه من میگم جدا بشید ابدا به هیچ وجه، ولی چرا شما فکر میکنید نمیتونید اگر میخواستی جدا بشید؟ چرا؟
من دلایلم اولین چیزی که به نظرم میرسه، نمیدونم حالا اهم به ترتیب اهمیت چیه، ولی از نظر خودم جدا شدنم نه انسانیه نه اخلاقیه نه با واقعیت جور در میاد.
چرا؟
از نظر سنی من دیگه اپورتونیتی برای خودم بهتر از این اون بیرون نمیبینم، چون از لحاظ ظاهر زندگی و موقعیت اجتماعی در حد خوبی هستیم، از لحاظ این از نظر فکر میکنم واقعیتش باشه، از نظر اخلاقی و مسئولیت و انسانی، خب من مسئولیت بچه هامو دارم و مخصوصا پسر بزرگ من یه بیماری در واقع صعب العلاج داره و تو مرحله درمان رو گذرونده و در واقع بازمانده به حساب میاد و من نمیتونم هیچ فشار روانی که اون هیچ نقشی درش نداره بذارم روی این بچه. و دختر کوچیک من هم توی جریان درمان برادرش در واقع به اندازه کافی آسیب دیده.
نه، حرفتون معقول عزیز، یعنی وقتی که این شرایط اینقدر غیر عادی است، موضوع شما رو خیلی راحتتر و بیشتر و بهتر میشه فهمید. یعنی نه، میتونم متوجه بشم که چی میفرمایید. یعنی اگر واقعا برای که میدونید در حالت عادی، البته سه چهار تا نکته کنارش هست، بیاد فرض کنین ماجرای بیماری پسرتون و آسیب کل خانواده نبود، حتی شاید همسرتون هم اون حالش گرچه از آغاز هم کم بوده ولی واقعا این ماجرا ضربه های بیشتری رو به ایشون هم زده و از هم پاشیدن خانواده در یه چنین شرایط بیماری درست نیست. درست است که موضوع رابطه جنسی مهمه، درسته که این ماجرا میتونه مسئله آفرین و مشکل آفرین باشه، ولی در مقام مقایسه با مسئله سلامتی و یه نوع امنیت و آرامش دوتا بچهی که برحال هستن، اون کاملا نقش کمرنگتری رو پیدا میکنه. ولی ناچارم اینو بگم، حرفای شما رو کاملا میپذیرم، ولی شما قرار نبوده توی چنین روابط به هم ریخته بچه دوم رو، اونم با یه همچی فاصله میآورد. یعنی میخوام بگم اونجا هم شمایی که اینقدر مسئول و خوبی، باید متوجه یه مقدار مسئولیت‌های دیگر هم می بودید. حالا برخی از اوقات اتفاق می‌افته، ولی نباید گذاش اتفاق بیفته، ولی که به هر حال تو همونم که ما بی‌اعتنا میشیم به یه موضوعی و بعدا مسئله آفرینه، جوابتون هم نمیخواد. ولی ببینید، حالا یک پرسش، درست است که همه اینا سر جاشه، ولی آیا همسر شما در حدی که ممکنه و باید کوششی کردند برای این که این مسئله و مشکل رو حل کنند، یا این که حاضر نبودند اون قدم هایی که به خاطر آنچه که درسته یا به خاطر خودش و بیشتر به خاطر شما اون رو برداره، یا این که در اون زمینه ایشون کوتاهی کرد؟
قدم هایی که ایشون برداشتن، البته این دفعه آخر و دفعه فکر میکنم دوم یا سوم بود اگه اشتباه نکنم، که تابستون و پاییز گذشته بوده، به درخواست من بوده و این دفعه آخر رو در واقع بیش از درخواست بود، اول به حالت درخواست بود، بعد یه مقداری خواهش و التماس و بعد به جنگ و دعوا تبدیل شد خواسته من. و چون من فکر میکردم، یعنی اعتقادم این بود که به هر حال از علم ما خارجه و ما باید کمک بگیریم، حداقل کاری که قرن 21 هست امکاناتی که هست رو استفاده بکنیم. خب بعد به جواب نمیرسیم، به ناامیدی میرسیم، بدونیم که کجا قرار گرفتیم. و ایشون حتی از من خواستن که کلینیکو پیدا بکنم، من اولش باز زدم از این کار و بعد بالاخره این کار کردم، دیدم که به هر حال چارش انگار اینه، این کار کردم، براشون یه جایی رو پیدا کردم. بعد از دو سه ماه که ایشون بهانه‌های مختلف آورده، از نظر من بهانه شاید از نظر خودشون دلیل به حساب می اومد، رفتن یه چند جلسه ای هم رفتن این کلینیک پذیرشت اینجوری بود که یه مبلغی رو اول میگرفتن یه معاینه کلی و آزمایشات کلی اولیه انجام میدادن و بعد هر تعداد ویزیتی که لازم بود و اون بیمار میخواست دیگه با همون هزینه اولیه انجام میشد و ایشون فکر میکنم 4 یا 5 جلسه رفتن یه نتیجه خیلی کوتاه مدتی با یکی از همین داروهای کامرسیال گرفتن ولی بعدش اون نتیجه کوتاه مدت از بین رفتش و دیگه هم گفتن که این نهایت کاری هست. البته یه کار تزریقی دیگه هم انجام داده بودن این آقای دکتر با وجود اینکه ایشون از نظر هورمون و اینا هیچ مشکل نداشتن تا دکتر اینکه فرمودین و از لحاظ بقیه موارد فیزیولوژی بدن و بعد دیگه به من گفتن که من دیگه بیشتر از این کاری انجام نمیدم و من یه مقداری ریسرچ کردم دیدم خب کارهای بیشتری هم هستش که میشه انجام داد ولی همسر من گفتن که من دیگه بیشتر از این خودم رو دست دکتر نمیدم در واقع این جملش.
نه ببینید عزیز بذارید چند تا نکته رو با هم حل کنم چون موضوع رو ممکنه خیلی هم به شما مرتبط نباشه اما به دیگران مرتبطه چون این برنامه درست است که شما لطف کردید تو در حول موضوع مسئله شما میچرخه برای من چیزهای دیگه مطرح. ببینید همسر شما این لغت آخر خیلی آزاردهنده است. من خودم رو دست دکتر نمیدم. مثلا ایشون نگاه هم به دکتر نکنن نگذارن من به دکتر دستم ندن در وقت ورود و خروج دارو رو بهشون میدن باید مصرف کنن. یعنی این یعنی ببینید اینا حرفهای بسیار شما زن معقول و منطقی به نظر می رسید و معمولا باید همسرتون هم چنین باشن. من نمیدونم چرا ایشون یک مرتبه وقتی به این موضوع می رسه یک از صحنه واقعیت و عقل و منطق میرن بیرون. حالا پاسخ من به ایشون اینه که یک شما باید قبول کنید اشکال داری برای که از 100 تا مرد حتما 90 تاش مثل شما نیستن. دوم کاملا مشکل شما نام داره به عنوان بیماری به عنوان گرفتاری به عنوان موضوع به عنوان مسئله. بعد از اون یه راه حلایی براش وجود داره. بعد از اون که اصلا موضوع شما مطرح نیست. من میتونم تصمیم بگیرم که دعا بخونم یا نخونم. به من بیش از همه مرتبطه تو هر کس دیگه. اما شما توی چارچوب رابطه زناشویی هستی. شما که میتونید بگید من میخوام برم تنیس همه باید بازی کنم ولی من میام اونجا میستم توپ نمیزنم راکتم دست نمیگیره. شما این کار نمیتونید بکنید. بعد از اون خطرات اون رو چه میکنید؟ وقتی که آمدید همسرتون رو به یک مرحله ناامیدی و احساس درماندگی رسوندید وقتی که ایشون رو بیمار گرفتار کردید. ببخشید من اگر راجع به شما اینجوری حرف میزنم ولی من به ایشون گفتم وقتی شما رو در رو باز کردید برای احتمالاً ایجاد ارتباط و یا یک سرخوردگی و یا خیانت شما بعد حرفتون که من روزی مثلا یه دفعه 5 ثانیه یه دوایی نمیخورم یا یه دکتر نمیرم یه ساعت حرف بزنم من به شما برگردم بگم 10 نفر دارن میمیرن از شما میخوایم که تشویق کنید اینجا اینا رو ببینید بگید من وقت ندارم من حوصله این کارا رو ندارم. آخه ایشون چند از آدم میتونه اگر چنینه خودخواه باشه که بگه من همه چیزا رو خراب میکنم بعدم با یه اسم من خودم دست دکتر نمیدم یعنی دست دو پس دست کی میخوای بدی؟ پس اصلا برای کی دست میده؟ پس برای چی ما بیمارستان داریم؟ برای چی دانشکده پزشکی داریم؟ برای چی عمر ما 2 برابر 3 برابر شده به خاطر همین دست دکترها؟ آخه ببینید من اونجا با ایشون مسئله دارم و این نشون دهنده ای بسا دلیل این مشکلات از همین نگاهه. اگر به عرضم توجه کردید گفتم خیلی از اوقات این جهان بینی فلسفه است و باورهاست و اونجا کار خرابه. یعنی اونجا ما گیر و گرفتاریم. حالا شما با شناختی که از همسرتون دارید به من بفرمایید اگر شمایی که من دارم با تون حرف بزنم همسرتون بودید واقعا پاسخ معقول و منطقیشون یا پاسخ احتمالیشون چه بود به من که می گفتم همه این
چه سوالی رو من بپرسم؟
خیلی سوال خیلی مشخص عزیز. این کاری که تو داری میگه برای این بازیست. بعد از اون تو داری به من به زن آسیب میزنی خطراتی به وجود میاری اون زن رو بیمار میکنی محیط رو خراب میکنی تو این شرایط سخت یه مشکلی بر مشکلات اضافه میکنی. انتظار و توقعی که از تو هست این است که با دکتری صحبت کنی و یه بیماری رو و یه گرفتاری رو رفع کنی. مسئله تو نیستی مسئله دیگران هم مطرح هستن و بعد خطراتی که تو این کار هست و پاسخ ایشون به من چی خواهد بود؟
خیلی ممنون. فکر میکنم پاسخ ایشون اینه که راه حلی نداره و ایشون طبق گفته هاشون تجربه ای که از روابط پدر و مادرشون دارن که حالا گفته و برداشتشون به همین مرحله رسیده در یک همچین سن و سالی و الان سن خیلی بالایی دارن و 60 چند ساله که همینجوری زندگی کردن، یعنی در واقع 30 چند سال، شاید نزدیک 40 سال با همین وضعیت زندگی کردن.
عزیزم
یعنی همین از نظر همسر من فکر میکنن که زندگی اینجوری هم امکان پذیر هست و
نه دیگه اصلا من ببخشید، من
میگفتن که مادرت خیلی محجوبه، یعنی مثلا تصورشون از یه زن این هستش که خب محجوبیت میتونه با زندگی با باعث در واقع ادامه یه زندگی با این شرایط بشه.
منم مگر یه همچی پاسخی بمدم به شما میگفتم، به ایشون میگفتم یک، پدر و مادر شما خدا نیستن، رفتار بد و غلط و بیمارگونه اونا الگو و مدل دیگران نیست، ماجرای حجب و حیای یک زن یا یک مرد در این نیست که رابطه جنسی نخواد، حجب و حیای یک انسان این نیست که غذا نخواد، هوا نخواد، آزادی نخواد. نه شما، من تعجب میکنم اگه کسی بخواد جواب اون حرفا رو این بده. به علاوه در این جهان الان میلیون ها نفر هستن که معتادن، هزاران نفر تو زندان ها هستن که قاتلن، بنابراین یه پسری که باباش قاتله باید فکر بکنه که بابای من وقتی که کسی اذیتش کرد میزنه میکشه، منم باید بزنم بکشم؟ نه دیگه. اینا اگر جواب ایشون احتمالاً چنینه، اون وقت نشون دهنده این است که ما مسئله و مشکل داریم. بعدم در سن 52 سالگیشون که فکر میکنن رابطه جنسی یه عمل شیطانی کثیف نجس بی خودیست که مادر من که این را نداشت محجوب، زنان دیگه اگر رابطه با همسرشون دارن احتمالاً خوب نیستن. و اگه دلتون میخواد با هم بیشتر حرف بزنیم باید خواهش کنم رو خط باشیم، چون این موضوع رو، یعنی این گونه بحث رو من مایلم عوض کنم، برای که من فکر نمی کنم ما در قرن 21 بشینیم یک کسی چون بابای من با مادر من رابطه جنسی نداشته پس انسان می تواند کسی راجع به توان حرف زده. آدم هایی هستن که کار نمی کنن، آدم هایی هستن که درس نمی خونن، آدم هایی هستن که ورزش نمی کنن، آدم هایی هستن که ازدواج نمی کنن و همچنان می توانند زندگی کنن. این شد استدلال. روی خط باشید لطفا، شنگ و نجمن با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی
مادرانه ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه، صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی.
آبیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه چیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش خواهد یافت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم، همراه با شکوفه های بهاری فرارسیدن نوروز را تبریک می گویم. خوشحالم به اطلاع عزیزان برسانم که در سال جدید همچنان در WI سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا با ارائه زیباترین و جدیدترین مدل های مرسیدس بنز با بهترین قیمت در خدمت شما خواهم بود. سال نو مبارک. 310-586-9301 310-586-9301.
چاپ چاپ میگه عیدتون مبارک. چاپ چاپ یعنی سلیقه داشتن، یعنی خانه‌داری و غذای خوب خوردن. سفره هفت سین خودتون رو با محصولات چاپ چاپ رنگین تر کنید. خوشمزه است. چه بوی خوبی داره. خانمای با سلیقه، برای شب عید فقط چاپ چاپ بخرید. چاپ چاپ.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من درباره جهانبینی همسرم که فرمودین، من متوجه هستم که ایشون یه جهانبینی متفاوتی دارن و نه تنها با من بلکه با خیلی از اکثریت متفاوت هستش. این کلمات حیوانی شهوانی اینا رو ایشون همیشه استفاده میکردن و اصلا احساس خوبی نسبت به روابط زناشویی نداشتن هیچ وقت. یعنی اگه مثلا یه موقع اتفاق میفتد که هفته دوبار میشد ایشون احساس خیلی بدی داشتن، اصلا احساس خوبی نداشتن. بعد بلافاصله همیشه میخواستن که حتما این مثلا شسته بشه، تمیز بشه. یعنی اینا رو من از اولم میدیدم که حداقل با من متفاوته. من همه چی رو خیلی نرمال و عادی برگزار میکردم و خیلی برام همیشه یه چیز یه نیاز عادی بود.
بذارید ازتون چند سوال کنم، فقط از سر کنجکاوی. اولا ایشون رشته تحصیلی و کارشون چیه؟
ایشون دکترای مهندسی دارن و استاد هستن.
اوکی. دومی که من بفرمایید فرزند چندم خانواده هستن؟
سوم، یکی مونده، یعنی 4 تا هستن، ایشون سومی.
اون ستای دیگه پسرم یا دخترم؟
2 تا برادر بزرگتر، یه خواهر کوچیکتر.
با فاصله چی با خواهرشون هستن؟
خواهرش 9 سال کوچیک‌تره.
بله. ببینید اون زمینه از اونجا میاد. یعنی ماجرا 9 سال، فرمودید 9 سال نه؟ ببینید بله. پسر بچه وقتی که در سن 7 8 سالگی به بعد تا 12 سالگی مادرش رو که حامل می‌بینه احساس بدی می‌کنه. برای اینکه یه ذهنیتی در مغزش اگر پیدا بشه رشد میکنه که هر کس که مادر منو میبینه متوجه میشه که این رابطه جنسی داشته و در نتیجه این دوتا بد جوری به هم گره میخورن و به همین جهت است که برای بسیاری از پسر بچه ها در یه دورانی با توجه به حالی که نسبت به مادر داشتن و ماجرای اون عقده ادیپ که پشت سر میگذارن، حاملگی مادر کاملا اونها به هم میریزه و به همین جهته که بعدن یه احساس خوبی پیدا میکنن یا خودشون رو با این احساس فریب میدن که مادر من رابطه جنسی نداشته، تا اونجایی که پدر من معتقده مادر شما چقدر محجوبه، چون میخوان جبران اون شرمی رو بکنن که تو اون 8 تا 12 سالگی داشته و به همین جهتی که این ماجرا برشون این گونه معنا پیدا میکنه. بعد در یه جامعه مانند ایران موضوع باورهای مذهبی خودش مسئله است، همراه با اون ماجرای نجس و پاک و اینا سرکلش پیدا میشه و کنار اون متاسفانه این نگاهی است که در برداشت عمیق و سنگین واقعی مذهبی به زن و به رابطه جنسی است. و بارها عرض کردم متاسفانه این نگاه ها به ما به عنوان انسان، به عنوان زن و مرد، به عنوان حتی رابطه جنسی نگاه نمی کنن، به حالت تناسلی نگاه میکنن و این یه نگاه نگاه بسیار آزاردهنده است و به همین جهت که یه حساسیت هایی رو در این زمینه به وجود میره. فقط زندگی با ناچار حیوانات بوده که به انسان‌ها یه مقدار قابلیت انعطاف داده و الا اگر اون هم نمی بود خیلی کار سخت‌تر و مشکل‌تر می‌شد. به هر حال شما همطور که خودتون گفتید و به نظر من هست، شما با یک جهان‌بینی و باوری روبرو هستید که مسئله آفرینه. حالا بیاید همه اینا رو با توجه به شرایط متأسفانه آزاردهنده‌ای که در خصوص بیماری پسرتون هست که همه معادله رو از حالت عادی خارج میکنه، پرسش من از شما اینه که سوال شما از من چی عزیز؟ یعنی چگونه میخواید موضوع رو مطرح کنید یا اصلا برای چی لطف کردید تلفن کردید؟
فکر میکنم که نیاز به صحبت کردن اولین دلیلم برای تلفن بود و وقتی که صحبت های شما رو با شنونده های دیگه میشنیدم همیشه مثل یه آرزو شده بود که منم یه صحبت مستقیمی داشته باشم. و دلیل دوم این که من الان سعی کردم با ورزش، با چون بعد از بیماری پسرم کار نتونستم بکنم ولی یعنی باید ازش مراقبت میکردم و همسرم هم همیشه ترجیح داده که یه حالا طبق گفته ایشون یکی از والدین توی خونه باشن و خب این من شدم. به هر حال الان من دارم سعی میکنم که در جهت گرفتن یه سرتیفیکیت کورس برمیدارم، کار والنتیری توی مدرسه بچه ها میکنم، سعی کردم که تا جایی که میتونم خودم رو سرگرم بکنم، زندگیمو پر بکنم، کتاب میخونم، فیلم میبینم، با دوستان بیرون میرم. ولی با شوهرم فاصله فکر میکنم بهش گفت عمیقی پیدا کردم و ایشون میخواد که این فاصله نباشه، ولی من دقیقا نمیدونم که الان، یعنی سوال من اینه که من الان کیم برای ایشون، کیم و چه باید بکنم؟ این که ایشون دیگه هیچ اقدامی نمی کنن، من وظیفه و مسئولیتم در قبال ایشون چی هست؟ من نقص همسریمو در به اندازه این که ازشون مراقبت بکنم، قضا و لباس و نمیدونم انجام میدم، ولی غیر از این تبدیل به یه همخونه شدم و اینو نمیدونم چجوری عوضش میتونم بکنم یا با توجه به شرایط همینه. این آخر یعنی آخرین شکل قضیه هستش، قابل تغییر دادن نیست. سوالم اینه.
ببینید عزیز، اولا ما معمولا آنچه که اسمش نگاه علمی است، نگاه واقع بینانه است، نگاه مربوط بر مسائل اجتماعی انسانی اکثریت، یعنی 80%، 90%، 95%، 98%. ما مانند علوم فیزیکی نیستیم که تقریبا استثنایی نداره مگر استثناء به صورت قانون خودش رو نشون بده. مورد شما مورد استثنایی است. اگر ماجرای پسرتون مطرح نبود تکلیف کار روشن بود، یعنی اگر اون بیماری نبود جایی همه چیز میتونه باشه، یه انسان میتونه خوب باشه، انسان میتونه دانشمند باشه، ولی پدر خوبی نیست، شوهر خوبی نیست، یا مادر خوبی نیست، یا همسر خوبی نیست. بنابراین ایشون برچسبی که روش هست از این بابت مشخصه، ولی شرایط خاص فرزند شما موضوع اصلی رو فرزندتون میکنه نه چیز دیگه. این طرف قضیه است. دوم، من اصلا ایشون رو ناچارم، میدونم بهشون بسیار بر میخوره، همون چیزی که همیشه عرض کنم ناقص الخلقه میبینم، یعنی یه سر بزرگ ولی بقیه بدن به اندازه و تناسب نیستن، چون اون باورها و اعتقادات با علم و عقل و واقعیت نمیخونه، با علم و عقل و واقعیت نمیخونه. و ایشون استادند و رشته تخصصی دکترا دارن و استاد دانشگاه هستند و با علم و عقل و واقعیت کار میکنن. مسائل اخلاقی و روحانی، مسائل اخلاقی پایه کاملا مشخصی در علم و عقل و واقعیت دارن و اصلا بدون اون معنا ندارن، و مسائل روحانی بحث خارجی هستن که اصلا در یه جای دیگه هستن. و از اونجایی که اون خدایی که جهان رو خلق کرده، هم جهان مادی رو خلق کرده هم روحانی رو، و مال یه عقله و مال یک اراده و مشیته، تضاد این چنینی درش قابل قبول نیست. حتی در اون باورها هم شیطان رو خدا خلق کرده و خداست که به او اجازه داده، و الا شیطان خودش قدرتی مساوی یا اونگونه که در جهان عمل میکنه بیشتر از خدا نداره. یعنی میخوام به شما بگم این گرفتاری ذهنیشون برمیگرده به باورهای کودکی، فیکس آیدیا، که نتیجه آسیب‌های سخت و سنگینه و به خاطر اون ایده‌های ثابته که ناچار دور اون میچرخن. و اینجاست که ما در طول تاریخ با آدمای روبرو میشیم که وقتی که به حوزه و حریمی مثل مذهب و روابط جنسی میرسند کاملاً غیرعادی میشن. این طرف قضیه است. یعنی میخوام تکلیفم رو در این باره حداقل روشن کنم. اما وقت میاد سراغ شما، من همطور که در گفتگوم عرض کردم، ایشون نمیتونند بر اساس ملاکهای خودشون که علمی نیست، عقلی نیست، واقعی نیست، حتی اخلاقی انسانی زندگی کنند. میتونن زندگی کنند مشروط بر این که بپذیرن اونجایی که فقط به خودشون مرتبطه، که کم پیدا میشه، ولی این مورد اتفاقا دقیقاً به دیگران مرتبطه. یعنی ماجرای حداقل شما و ایشون هست. اینم این طرف قضیه. خطری که شما رو تهدید میکنه عزیز، با وجودی که شما چون یک جنگ مقدس و یک دشمن بزرگ که بیماری فرزندتون رو پیدا کردید تا حالا تونستید زنده بمانید، ولی اگر بیماری تخفیف پیدا کنه یا حل بشه، که امیدوارم چنین بشه، و شما از یه چنین زندانی آزاد بشید، شما نمیتونید پر و بال خودتون رو بشکنید، و بنابراین ایشونن که دارن اشتباه اونجا میکنن. حداقل آسیبی که شما میبینید، که امیدوارم یه فکری براش ایشون و شما بکنید، افتادن شماست تو مرحله نوعی از استراب و افسردگی که ریشه هاش خشم است و تنفر، و این کار دستتون میده.
آقا یعنی... دکتر، من از اون مرحله رد شدم، برای اینکه من دارو مصرف میکنم، دو سال مشاوره رفتم و الان دارو مصرف میکنم و ورزش میکنم.
خب پس من امیدوار بودم نشده باشیم این و...
نه، برای اینکه من از هر دو طرف زمینش رو داشتم، از طرف پدری خشم و عصبانیت، از طرف مادری وسواس، نگرانی، افسردگی شدید و به همین دلیل من وقتی که دیدم که دیگه نمیتونم در واقع هندل بکنم شرایط خودمو و من به صورت خشم و عصبانیت استرابم بروز کرده بود، خشم و عصبانیتی که خیلی بد بود و به خاطر همین اول با مشاوره شروع کردم و بعد دیدم که جواب، یعنی مثل پینکیلر بود. وقتی که میرفتم یه چند وقتی خوب بودم، فاصله که میافتاد دوباره موردی که پیش میومد باز من نمیتونستم کنترل بکنم و بعد از اون دیگه وقتی دیدم تکنیکا رو میدونم، کتاب میخونم، سعی میکنم به کار بگیرم ولی یه جایی نمیتونم، دیگه رفتم روی دارو.
من
الان خیلی احساس خوبی نسبت به کنترل روی خودم دارم، نمیگم که اصلا آدم نرمالیم ولی حداقلش اینه که 70% موقعیت ها رو کنترل میکنم و اگر نتونم یه خشم خیلی زودگذر و کوتاه مدته.
امیدوارم بتونید این وضعیت رو ادامه بدید و امیدوارم شما بتونید یه کار بکنم. من حالا متاسفانه باید بگم به خودم حق میدم که در قسمت قبل بتونم یک چنین حالت تندی رو پیدا کنم، برای اینکه من نگران این وضعیت در آینده شما بودم، ولی حالا اونو میبینم. امیدوارم بتونید موفق بشید. یه روانشناس خوب میخواید کنارتون عزیز، یه خانومی، چون بتونه مثلا حس مادری شما رو و همسری شما رو هم درک کنه و بتونه کمکتون کنه، نگهتون داره و شاید هم همسرتون بتونن یک کاری بکنن، یعنی بخوان و بتونن، و ضمناً شما هم مشکل فرزند رو اگر حل کنید، اون بار اگر از رو دوش شما برداشته بشه، اون پر دیگر شکسته شما ترمیم بشه، به حال همچنان امید پروازی هست. و همین، نمیدونم چیز دیگری بشه اضافه کرد. اگر یه موقع باز دلتون خواست و حال و احساسی مختلف و متفاوت داشتید، بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا ممنونم همقدر که تونستم با شما صحبت بکنم، خیلی برام مهمه و پس من حتما یه خانم روانشناس رو نیاز دارم که باهاشون
حتما
در ارتباط باشم. هنوزم به نظر
حتما حتما. شما گفتید اروپا، امریکا هستید یا کانادایی؟
کانادا
هست. بسیار اوکی. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خوش بود. خدا نگه. خدا شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آقای دکتر رامتین مسعودی، سیستم قلب و عروق از چه قسمت‌هایی تشکیل شده؟
کاردیوواسکولار سیستم از قلب، سرخ‌رگ، سیاه‌رگ و سیستم لنفاوی تشکیل شده.
به ما بگید سیستم قلب و عروق چجوری کار می‌کنه؟
قلب از طریق سرخ‌رگ خون اکسیژن دارو به اعضای بدن پامپ میکنه و سیاه‌رگ خون بدون اکسیژن رو به قلب برمیگردونه. سیستم لنفاوی پلازما که 55% خون رو تشکیل میده به قلب برمیگردونه.
آقای دکتر مسعودی، بریم سراغ واریس. دلایل واریس چی میتونه باشه؟
واریس میتونه به دلایل ژنتیکی، حاملگی، افزایش سن و وزن، صدمات جسمی، نشستن یا ایستادن طولانی، هورمونی و یا جنسیت به وجود بیاد.
حالا میخوایم بدونیم علائم واریس چیه؟
میتونه درد باشه، گرفتگی پا باشه، سنگینی و خستگی، تورم، تغییر جنس و رنگ پوست باشه. واریس حتی میتونه باعث خشکی پوست و اگزما بشه.
اگه برای درمان واریس اقدام نکنیم چه عواقبی در انتظار ماست؟
اگه ما واریس رو تریت نکنیم میتونه باعث لخته خون، که اون لخته خون میتونه بره توی ریه و باعث پالمونری امبولیزم بشه یا باعث زخم پوستی در قوزک پا بشه.
دکتر مسعودی، لطفاً راجع به روش‌های درمان واریس به ما بگین.
یکی از راه‌های درمان واریس جواب واریس، ورزش و کاهش وزن. راه‌های دیگه قرص‌های آنتی انفلاماتوری ضد التهاب مثل موترین، هورس چستنات سید اکسترکت، روتین، بایوفلاونوید، ویتامین سی و واسکولارا، داروی جدیدی که FDA اپروف کرده. و روش‌های جدیدی که به جای سرجری اومده مثل اندووینس لیزر تریتمنت اور EVLT که در 30 دقیقه بدون بستری شدن و درد و بدون اسکار ما میتونیم یک رگ وارسی از بین ببریم. یک سری عوارض و بیماری وجود داره که علائمش شبیه واریسه، از جمله بیماری قند یا دیابت، نارسایی خون از طریق سخرک‌ها، بیماری و مشکلات سیستم لنفاوی و عدم تحرک.
آقای دکتر مسعودی، قبل از شروع درمان پزشک باید چه مواردی رو در نظر بگیره؟
پزشک باید با انجام معاینات و آزمایش‌های دقیق مطمئن بشه که مشکل بیمار از واریسه یا بیماری که ذکر شد.
سوال آخر این که آقای دکتر مسعودی عزیز، شما در مطب‌های خودتون برای درمان واریس چگونه عمل میکنید؟
وقتی که بیمار به ما مراجعه میکنه، ما اول باشون به طور کامل صحبت میکنیم، دقیقا معاینه‌شون میکنیم و بین 30 تا 45 دقیقه آلتراساوند انجام میدیم. بعد از این که اطلاعات کامل و دقیق بیمار رو به دست آوردیم، روش‌های مختلف درمان رو به بیمار پیشنهاد میکنیم.
دکتر رامچین مسعودی عزیز، با سپاس از شما.
مرسی ازم، روز خوبی داشته باشید.
برای چکاپ عروق و تشخیص و درمان رگ‌های واریسی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و روش‌های پزشکی به دکتر رامتین مسعودی مراجعه نمایید. مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-7171 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم. درست مانند آقای دکتر رامتین مسعودی، شما میتونید 4 دقیقه آگهی های ما را در اختیار داشته باشید و به نظر من نوع بسیار مفید و مؤثری است برای ارائه کالاها و خدماتتون. از آقای دکتر سپاسگزارم، ولی میخوام این نکته را عرض کنم که میتونه اون 4 دقیقه آگهی بسیاری از موضوعها و مسائل رو برای دوستانی که پرسشی در مورد کالا و خدمات شما دارن روشن کن. نکته دومی که شما رادیو همراه رو در سراسر امریکا و کانادا، اگر دوستانی که در کانادا هستن، لانگ دیستنس رایگان دارن از کانادا به امریکا. در امریکا بیشتر دوستان انلیمیتد لانگ دیستنس دارن و بنابراین رایگان میتونن 24 ساعت هم از تلفنشون برای راه دور استفاده کنن. شما به راحتی میتونید با گرفتن تلفن 1-800-801-0801 رادیو همراه رو بشنوید. ابتدا اعلانی میشه که به زینو رادیو گوش میکنید و پشت سرش چند ثانیه بعد رادیو همراه. روز شب نداره، آپارتمان رو نمیدونم خونه نداره، به شرق و به غرب بودن نداره. لس آنجلس باشید، نیویورک باشید، عرض کنم که دالاس باشید، هر جا باشید، حتی تورنتو باشید، ونکوور باشید، مادام که لانگ دیستنس رایگان دارید به امریکا، به راحتی میتونید ما رو بشنوید. لطفاً این کارو بکنید و لطفاً و حتماً این رو به دوستانتون هم به عنوان هدیه نوروزی از جانب خودتون بدید. مطمئنم بسیارشون بعداً خوشحال خواهند شد، برای که برنامه رادیو همراه بیشترش غیر از برنامه من بقیه همه خوبن. بنابراین لطفاً و حتماً این کارو بکنید. مثلاً یادتون باشه ما جشن پایان 2 سالگیمون و آغاز 3 سالگیمون رو در روز شنبه 9 آوریل از ساعت 4 تا 7 در بیرون داخل و بعد از ساعت 7 تا 11 در داخل جشن خواهیم گرفت. سالنی است که ظرفیت کلیش 17,771 نفره. ما با چند هزار نفری هم که میان قانعیم. از 7 کاتگوری تیکت یا بلیط هم که فروخته، یکیش در حال تمام شدنی. برام اگر مایلید لطفاً و زودتر اقدام بفرمایید. آیایی ها میاد، لطفاً اون رو تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. سلام. سال نوتون مبارک.
سال نو شما
مبارک. برنامه هاتون و سال خیلی خیلی خوبی در پیش داشته باشید.
ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مسئله در ارتباط با برادرم، یک تصمیمی رو گرفتم که 3 سال پیش
تصمیم گرفتم که دیگه اصلا باش ارتباط برقرار نکنم و میخواستم که ببینم که نظر شما در مورد این جور مسائل که به وجود میاد بهترین راه که میشه این مسائل رو حل کرد شاید چگونه باشه. اینه که نمیخوام زیاد برم توی دیتیل موضوع، اینه که هر سوالی که شما دارین از
من اول سن و سال همه رو میخوام و خواهر برادر دیگر اگر دارید.
ما 5 تا خواهر برادریم. من از طرف مادری خواهر بزرگم و بعد من یه برادر و یه خواهر یه برادر. فاصله بین من و برادرم 2 ساله و یه خواهر بزرگتر که از طرف پدری دارم که ایشونم 3 سال از من بزرگتره.
یعنی پدر
من اختلافم با برادرم که 2 سال اختلاف دارم.
و به من بگی پس پدر یه ازدواج کردن یه دختر داشتن، بعد با مادر شما بله. ازدواج کردن و شما 4 تا اومدید یا 5 تا؟
ما 4 تا اومدیم.
و بنابراین شما دومی میشید به یک اعتبار، بعد از شما یه برادر از شما 2 سال کوچیک. شما الان خودتون چند سالتونه؟
من خودم الان 57 سالمه.
اوکی، بنابراین برادر 55 سال. شما هر دوتون ازدواج کردی؟
بله.
خب به من بفرمایید موضوع مشکلی که دارید چه هست با هم؟
مشکلی که به وجود اومد بعد فوت پدرم حدود 3 سال پیش که پدرم فوت کردن، نمیدونم به چه دلیلی برادر من شروع کرد به حمله کردن به من به هر نوعی که مثلا تو این کارت اشتباه، تو اینی مثلا اینا. بعد من خب اوائلش فکر کردم که این اخلاق همیشگیشه، به همه بم میکنه و چند بار جوابشو دادم و بعد دیدم که نه، مثل این که این اصلا یه مشکلی داره که من از عهدش بر نمیام و بهش گفتم که فکر میکنم که تو احتیاج به پروفیشنال هلپ داری برو مشکل تو حل.
شما با هم که زندگی نمی کردی؟
نه خیلی، ولی از بچگی مثلا من خیلی
نه وارد اون جزئیات نشید. نه چون وقت اون کمه. توی شهر زندگی میکنید یا نه؟
نه.
خب پس این رابطه چگونه بود با هم؟ تلفنی؟
رابطه من همیشه نه، این رابطه از طریق ایمیل و نمیدونم اینا، ولی هر موقع که تلفنی با هم صحبت کردیم همیشه داد و بیداد میکنه و
چرا برای چی شما با هم حرف میزنید؟ چه ضرورتی داره این کار اگر وقتی با هم حرف میزنید دعوا میکنید؟ یا ایمیل برای چی میفرستی تو میگیری؟
مثلا فرض پدر من مریض بودن، قرار بود از ایران بیاریمشون، بعد مثلا تلفن میزنه مثلا در مورد اینی که کی باید چی کار کنه که هیچ کسی چی نمیفهمه جز این. بعدم تا مثلا اگه بخوای نظر مثلا اینکه فقط اون اگر که تماس میگیره اون باید یه حرفی بزنه و بقیه همه فقط اجرا کنن. یعنی حتی کوچکترین نظر اینی که خب مثلا حالا چرا با من نیاد با اون بیاد، این عصبانی میشه شروع کنه داد و بیداد کردن.
خب حالا ایشون با شما تنها اینجوری یا با اون دوتای دیگه هم اینجوری هست؟
نه با همه همجوری، با مادر من هم همینجوره، ولی من تو همه اینا من تصمیم گرفتم که آجو من اصلا هیچ نیازی ندارم که با یه برادری که تمام مدت قرار آدم جنگ و جدل داشته باشه اصلا در ارتباط باشم.
من با این حرفتون اصلا مخالفتی ندارم عزیز. ما به این دلیل برای اون خواهر و برادر عزیزند و خوب، به خاطر اینکه خوبن، به خاطر اینکه مهربونن، مواظبن، مراقبن، دلسوزن، یارن، یاورن، کمکن، رفع احتیاج میکنن، باشون آدم بهش خوش میگذره، از هم لذت میبریم. ولی وقتی قرار باشه درد باشه و رنج باشه، کدوم برادر اصلا چه معنایی داره؟ اصلا هیچ معنایی نداره.
دقیقاً این یه چیزیه که مثلا من همیشه فکر کردم که باید مثلا برای همیشه اینطوری بودم، برای دوستان، برای مادرم، برای پدرم. فکر کردم اگه کاری از من ساخته است انجام دادم، اگر که کاری از من ساخته نیست متاسفانه نتونستم. هیچ وقت سعی نکردم کسی احتیاجشو، و اگه فکر کردم خواهرم یا برادرم احتیاج به محبت دارن، محبت کردن، احتیاج به پول دارن، پول دادم. یعنی احساس نکردم که باید مثلا من به حکمی داشته باشم. فکر کردم خواهریم در یک فامیلی و باید اینطوری باشه. و حتی یه بارم بهش گفتم، گفتم من آرزوم این بود که مثلا این اتفاقا نمی افتاد و همه کنار هم اینطوری محبت و دوستی بودیم. ولی این اصلا مثل بعدم تازه به مامان من زنگ زده میگه که من اگه میدونستم خواهر برادرام اینطورین مثلا نمیدونم اونجوری میبودم. حالا من نمیدونم چه جوری میخواست باشه از این بدتر.
حالا اونایی که حالا شما من میگید در یه چنین شرایطی نقش و وظیفه ما چه کاملا واقع بینانه، عاقلانه، اخلاقی، انسانی کم کردن رابطه، قطع رابطه است. هیچ دلیلی نداره که ما به دلیل اینکه خواهر برادریم خون همدیگه رو بریزیم، همدیگه رو آزار بدیم، همدیگه رو اذیت کنیم یا به یکی اجازه بدیم که او ما رو آزار بده و اذیت کنه. ضرورتی نداره عزیز. به همینجاست که در کشوری هم مانند امریکا یا خیلی جای دیگه دنیا وقتی شما نسبت به بچه‌تون بد عمل می‌کنی، بچه‌تون ازتون می‌گیره و کار درستی هم می‌کنه. برای اینکه ماجرا که عامل اصلی تعیین کننده ماجرای بیولوژی و ژنتیکی نیست، ماجرای اصلی اخلاقی انسانیه. منم همیشه وقتی روز مادر و پدره فقط به مادر و پدرای تبریک میگم که نقش پدری مادریشون ایفا کردن. ولی تولید مثل بچه آوردن که هنری نیست. من فکر کنم خیلی هم دوست دارن این کارو بکنن. بنابراین من کسی که مادری که مادر است، پدری که پدره تبریک داره و روز مادر و روز پدر داره. ولی مادری که مادر نیست، پدری که پدر نیست، برادری که برادر نیست، خواهری که خواهر نیست، کسی مهم نیست و دلیلی هم به وجود نداره ما با هم رابطه داشته باشیم و ارتباط داشته باشیم. چه ضرورت داره؟ از من خیلی مشخصه اگر رابطه مفید سازنده است ادامه نیست نمی کنیم. خواهریم خواهریم از هم 50 سال هم خبر نداریم، نداره چه اهمیتی داره.
مسئله من اینه که یک انسانی که یه تحصیلات خیلی عالیه داره و در کار خودش بهترین جزء 5 نفر این کشور، من نمی‌فهمم که چطوری میشه که یک دفعه‌ای در ارتباطش با ارتباط خانوادگی تبدیل میشه به یک آدمی که اصلا شما نمی‌تونید.
نه نه ببینید عزیز، نه آخه عزیز اینا رو مسئله با هم مخلوط نکنید. به من بفرمایید اگر یک کسی در یه زمینه خوب پیانو هم میزنه، مادر خوبی هم هست، دوست خوبی هم هست، نمیدونم فوتبالیست خوبی هم هست، آخه این مسئله تعمیم همون چیزی که تو تبلیغات ازش استفاده میکنن. یعنی فرض کنید یه هنرپیشه میگه من این ماشین رو سوار میشم، ما متاسفانه اینو تداعی میکنیم که این که هنرپیشه خوبیه یا زیباست اون ماشین هم خوب است و مثلا مناسب. این اشتباه مغز است، برای که مرتبط میکنه به همین جاست که با شنونده عزیز قبلی هم گفتم همسر شما ناقص الخلقه است، یعنی یه سر بزرگی داره ولی دست و پای کوچکی. شما برید تو تیمارستان ها این همه دکتر و استاد و متخصص بیمار روانی هستن، بعضیشون رو به زنجیر بستن ولی بهترین استادای دانشگاه بودن. فیلم بیوتیفول مایند دقیقا نشون میده یه نابغه چگونه میتونه بیمار مثلا اسکیزوفرنی باشه و بنابراین تو خیابون با چیزی که وجود نداره دعوا کنه، کتککاری کنه، اصلا چیزی که نیست. بنابراین ماجرای انسان جنبه‌های مختلف متفاوت عامل رشد وقتی که هماهنگ و همگون باشه آدم را از یه تعادلی برخوردار میکنه و الا بسیاری از مردم هستن که اصلا احساس ندارن، بسیاری از مردم هستن که حس ندارن، یه درصد بالایی از مردم عقل ندارن. بنابراین اینا چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ و به همین جهت است که برخی از اوقات حتی من یه اصطلاحی دارم به اسم توحش تخصص، یعنی آدمایی که در یه زمینه و رشته خیلی متخصصن غالبا یه وحشی هن در زمینه‌های دیگه. برای که این عدم تعادل مسئله جدی است و به همین جهت است که موضوع اصلی تعادله و بچه از کودکی باید با حسش، با احساسش، با تفریحش، با ورزشش، با بازیش، با دوستاش، با اسباب بازیش، با خوابش، با نظافتش، همه اینا هماهنگ باشه. ولی شما یه آدمی بری صبح تا غروب درس بخونه و کتاب‌ها رو به مغز خودش فرو کنه، خب شما یه موجود بدبخت بیمار بیچاره رو درست کردید. نه اینا مواردی است که دقیقاً می‌شناسیم عزیز. حداقل من 7 مرحله رشد رو می‌شناسم: رشد فیزیکی، رشد احساسی عاطفی جنسی، رشد روانی اجتماعی، رشد شخصیتی، رشد ادراکی، رشد روابط انسانی. ما تو این 7 زمینه باید تعادل داشته باشیم. رشد اخلاقی، وقتی اینا نیست شما میتونید بزرگترین دانشمند جهان باشید ولی دشمن اخلاق و انسانیت باشید. یعنی اصلا اینا با هم ارتباط نداره. معمولا اینا یه پرتوی به روی هم میاندازن ولی برای بسیاری از مردم نه. و به همین جد است که گفتم جمله باز تکرار میکنم، شما تو بیمارستان ها که میرید افراد برجسته رو میرید با بیماری ها، خیلی از اوقات هم آدم های بسیار بزرگ جهان در هر زمینه، از هنر گرفته، علم گرفته، صنعت گرفته، اختراعات، اکتشافات گرفته، با بیماران کامل روانی رو برو بودید. برای که برخی از اوقات حتی این حرف درست نیست، خیلی از اوقات ماجرای جنون و نبوغ خیلی به هم نزدیکن. بنابراین اون که تعجب نداره عزیز، مهم اصلا به اون نگاه نکنید که چرا، چون پاسخ چرایش از نظر علمی معلومه. مهم اینه که وقتی که من حس و احساس و عقیده و نظرم اینه، دیگرانی هم که واقع بینانه بیطرفانه نگاه میکنن میگن شما در ارتباط با هم به هم آزار میرسونید و آسیب میزنید، بهتر رابطه حتما قطع بشه. به همجاست که من دکترم بهم میگه آب نخور، به من برمیگرده میگه گوش نخور، بهم میگه سبزی نخور، برای که برای من اینا الان خطرناکن و آسیب زننده. من که میتونم بگم آب نیروی اصلی و اساسی حیاته، این حرف در ارتباط به من، حالا که این بیماری دارم نمیشه اون رو تأمین داد. برای خودتون اذیت نکنین، اگر چنین است ازش بگذارید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از نظرتون، لطف کردید واقعا، خیلی ممنونیم از کارهایی که برای ما انجام دادید.
لطف و محبت سپاس، خدا
خدا.
شنگ رجبند به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم لطفاً ما رو روی تلفن 701-801-0801 در سراسر امریکا و اگر لانگ دیستنس از کانادا به امریکا رو دارید از اونجا بدون هیچ گرفتاری بشنوید. 701-801-0801 البته لغت یک رو اول میخواید، 1-701-801-0801. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر
ارث، State Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-40